بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم مهدی جاوید مهم‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. سران اتحادیه آفریقا در پایان نشست سه روزه خود در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی حمله‌های نیروهای شورشی را در چاد را محکوم کردند. در آغاز این نشست در روز پنجشنبه گفتگوها در مورد خشونت‌های کنیا متمرکز بود، اما در روزهای جمعه و شنبه تمرکز گفت‌وشنودها به درگیری‌ها در چاد و پیشرفت نیروهای شورشی در پایتخت این کشور تغییر کرد. جاکایا کیکوتو رئیس جمهوری تانزانیا و رئیس جدید اتحادیه آفریقا روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت در صورتی که شورشیان در اشغال پایتخت چاد موفق شوند، عضویت این کشور تا زمانی که آرامش و دموکراسی به آن بازگردد لغو خواهد شد. انفجار بمب در منزل سفیر عربستان سعودی در چاد منجر به مرگ همسر و دختر یکی از کارمندان این سفارت شد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه این کشور گزارش می‌دهد به دلیل خشونت‌های جاری در چاد تمام کارمندان سفارت عربستان در انجامنا با اعضای خانواده خود در منزل سفیر گرد آمده و منتظر بودند که از این منطقه تخلیه شوند. به گفته مقام ارتشی فرانسه، نیروهای ارتش چاد موفق شده شورشیان را از کاخ ریاست جمهوری دور کنند. مرشد متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت دور جدید تحریم‌ها علیه ایران مانند اقدام‌های پیشین بی تأثیر خواهد بود. آقای متکی در حاشیه اجلاس سران اتحادیه آفریقا در اتیوپی در گفتگو با خبرنگاران گفت قدرت‌های غربی باید از آنچه او بی تأثیری دو قطعنامه تحریمی پیشین توصیف کرد عبرت بگیرند و تلاش بیشتری برای تصویب قطعنامه‌های جدید نکنند. آقای متکی گفت تحریم ادبیات دهه‌های 60 و 70 میلادی است و دیگر کارایی ندارد. غلامحسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد یک میدان گازی جدید در خلیج فارس کشف شده است. آقای نوذری در یک کنفرانس خبری گفت میزان اولیه ذخیره این میدان 11 تریلیون فوت مکعب برآورد شده است. وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید این میدان نفتی توسط یک کمپانی هندی کشف شده است. ده‌ها هزار نفر از شهروندان سکولار ترکیه روز شنبه در اعتراض به برنامه دولت برای رفع منع چند دهه‌ای حجاب در دانشگاه‌ها دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان با حمل عکس مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن و شعار ترکیه سکولار است، سکولار باقی خواهد ماند، در خیابان‌های آنکارا راهپیمایی کردند. و در پایان اینکه مقام‌های عراقی روز شنبه اعلام کردند شمار کشته شدگان بمب‌گذاری‌های روز گذشته بغداد به 99 تن رسیده است و به این ترتیب روز جمعه مرگبارترین روز در پایتخت عراق در هفت ماه اخیر محسوب می‌شود.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سخنان اخیر سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در مورد موقعیت ایران در منطقه. همکاری چین و کانادا در زمینه انرژی هسته‌ای. وضعیت بحرانی در چاد. و گزارش‌های دیگر. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد میگوید یکی از نتایج ناخواسته حملات آمریکا به عراق و افغانستان این بود که ایران امروز در موقعیتی نیرومندتر قرار گرفته است. او همچنین بر این عقیده است که سومین دور تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران به دلیل نقض قطعنامه‌های گذشته قابل توجیه است. گزارشی از بهروز نیکزاد.
حمله ایالات متحده به عراق در سال 2003 با سرنگون کردن دولت صدام حسین یک رقیب اصلی ایران را از صحنه خارج کرد و موجب شد تهران مناسبات نزدیک و دوستانه‌ای با شیعیانی که اینک در عراق بر اریکه قدرت نشسته‌اند برقرار سازد. پیشتر حملات ایالات متحده به افغانستان و برکناری طالبان از قدرت یک رقیب دیگر جمهوری اسلامی ایران را از میان برداشت. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان در آمریکا، در منطقه و در کشورهای دیگر اظهار نظر کردند که هر دو رویداد بی آنکه ایالات متحده بخواهد به سود ایران تمام شده و موقعیت آن را تقویت کرده است. زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، جدیدترین مقامی است که این نظر را تایید می‌کند. او روز جمعه در جلسه در دانشگاه امور بین المللی و عمومی دانشگاه کلمبیا در نیویورک درباره اهمیت حل مسئله خاورمیانه سخن گفت و سپس در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان گفت عراق به رهبری صدام رقیبی برای ایران بود. بر کناری او به تقویت موضع ایران در منطقه کمک کرد. همچنین موازنه ای را که وجود داشت برهم زد. خلیلزاد گفت به نظر او یکی از هدفهای ایران این است که از سربرآوردن دوباره عراق به عنوان یک عامل ایجاد موازنه جلوگیری کند.
کارشناسان میگویند اقدامات آمریکا خواسته یا نخواسته قدرت ایران را افزایش داده است. ایران همچنین با ارسال برق، صدور لوازم منزل و غذا به ایفای نقش بزرگتری در اقتصاد عراق پرداخته است. رهبران عراق که شیعه هستند گفتند روابط آنها با دولت ایران که شیعیان آن را در استیلای خود دارند گسترش خواهد یافت. با این حال زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در گفت و شنود با دانشجویان دانشگاه کلمبیا گفت به باور او ایران بر عراق مسلط نخواهد شد و اضافه کرد ایران می‌خواهد عراقی‌ها با آن متکی و وابسته باشند، اما به این معنا نیست که موفق خواهد شد و به چنین هدفی خواهد رسید. خلیلزاد اظهار داشت او سعی کرده است دیگر کشورهای عرب را که میپندارند تغییرات جاری برای همیشه به سود ایران خواهد بود متقاعد سازد فکر خود را تغییر دهند.
با این همه خلیلزاد که زمانی به عنوان سفیر آمریکا در عراق و افغانستان نیز خدمت کرد گفت در این که یکی از پیامدهای اقدامات ایالات متحده در هر دو کشور تقویت موضع ایران در خاورمیانه بوده است تردیدی وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران در اواخر دهه 1990 به مرز جنگ با طالبان نزدیک شد. با سرنگونی آنها در پی حمله آمریکا در سال 2001 مناسبات ایران با افغانستان رو به بهبود گذاشت. میزان داد و ستد کالا بین آنها بیشتر شده و ایران به ساختن جاده و گسترش خطوط انتقال نیرو در افغانستان کمک کرد. با وجود این دولت بوش میگوید ایران اینک برای طالبان اسلحه میفرستد و کار آمریکا در افغانستان را دشوار میسازد. در پاسخ به پرسش دیگری زلمای خلیلزاد گفت با توجه به خودداری جمهوری اسلامی ایران از درخواست‌های شورای امنیت برای متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم برقراری سومین دور تحریم‌ها علیه ایران قابل توجیه است. با این حال وی اصرار داشت ایران حق دارد به انرژی اتمی دسترسی داشته باشد و ایالات متحده حاضر است با ایران و کشورهای دیگر برای مسلم ساختن دسترسی آنها به سوخت مورد نیاز راکتورهای اتمی همکاری کند، اما باید کنترل‌هایی در کار باشد.
در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشکده امور بین‌المللی و عمومی دانشگاه کلمبیا، گزارشی که در مورد ملاقات خلیلزاد با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مجمع اقتصادی جهان در داووس انتشار یافت نیز مطرح شد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد این گزارش را رد کرد و گفت بحث و مذاکره‌ای در کار نبود و به گمان وی سوء تفاهمی صورت گرفته است. اما یادآور شد او طی سالها در پست‌های گوناگون خود از جمله در افغانستان بارها با مقام‌های ایرانی ملاقات کرده است. در تهران نیز مشتبه ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهوری نیز در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس تاکید کرد که در نشست داووس هیچ دیداری بین هیئت ایرانی و مقام‌های آمریکایی انجام نگرفت.
گزارشی بود از بهروز نیکزاد و مهدی جاوید. در آستانه سالگرد انقلاب بهمن ماه سال 1357 یک بار دیگر بحث‌های تئوریکی درباره ریشه‌ها و پیامدهای آن انقلاب رونق بیشتری پیدا کرده است. به همین مناسبت مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر رشته گفتارهایی را درباره این بحث‌ها ارائه می‌کند. مهرنگیز کار:
همه دستجات درون حکومتی و روشنفکران در این مقطع زمانی به طرح عقاید و نظرات خود در این باره پرداختند. یکی از این سخنگویان که استاد دانشگاه است و در مجلس هفتم در جایگاه اصولگرای مستقل حضور دارد، عماد افروق، ضمن مطالب مفصلی که به بهانه سالگرد انقلاب اسلامی مطرح کرده، موضوع را از نگاه خود به گونه ای نگریسته که انقلاب اسلامی در وضعیتی است که اجتهاد در انقلاب اسلامی باید در دستور کار قرار بگیرد. وی ضمن ابراز نگرانی از آنچه به نام انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، میگوید نمیتوان برای نشان دادن اینکه جمهوری اسلامی تجربه موفقی است دست به هر کار و خلقی زد. خود انقلاب اسلامی تجربه موفقی است. بخشی از دستاوردهای ما در قالب نظام جمهوری منطبق با انقلاب اسلامی است که آن را به عنوان دستاورد قابل قبول به جهان معرفی کرده ایم. اما بخشی از آن اصلا قابل قبول نیست و این بخش را نباید به پای انقلاب اسلامی نوشت. از نگاه عماد افروق، اصولگرای مستقل حاضر در مجلس هفتم شورای اسلامی، بعد از جنگ عملا شاهد عملگرایی و اباحه‌گری سیاسی اما بدون استفاده از دین و ارزش‌های دینی بودیم که برای ما مورد قبول نبود. اما الان همان عملگرایی و اباحه‌گرایی سیاسی را شاهدیم، منتها با ارزش‌ها و نهادهای دینی. افروق، اصولگرای مستقل حاضر در مجلس هفتم، در یک نتیجه‌گیری می‌گوید ما عملاً نتوانسته‌ایم یک نظام سازی قوی داشته باشیم، یعنی دچار تعارض و گسست هستیم. گسست در عناصر نظام اجتماعی، در اهداف و وسائل، در مبنا و بنا کاملا وجود دارد. وی این گسست ها را شکاف هایی می داند که تلاش علمی، نرم افزاری و مانند آن می طلبد و با بیان اینکه در این خصوص چشمش به نهادهای رسمی آب نمی خورد، می گوید معتقدم که اصحاب درد و اندیشه که در خارج از عرصه رسمی هستند باید چاره اندیشی کنند. بدین ترتیب یکی از انقلابی ترین شخصیت های حاضر در حاکمیت امروز ایران که برخواسته از انقلاب اسلامی است، احتمال و امکان دست یافتن به راه حل ها را خارج از حوزه های رسمی سیاسی که با ادعای تحقق هدف های انقلاب اسلامی ایجاد شده می جوید و در عرصه تجربه به این نتیجه و دریافت رسیده که اصحاب درد و اندیشه خارج از حوزه های سیاسی رسمی حضور دارند، خارج از حوزه های زمامداری امروز ایران حضور دارند. کسانی که درد را می شناسند و به آن می اندیشند اینک درون نظام نیستند، آنها را باید بیرون نظام جست.
مهرنگیز کار: روز شنبه شورای جنگ عراق با حضور نوری المالکی نخست وزیر این کشور تشکیل جلسه داد. آقای المالکی بر حملات کاری علیه شورشیان القاعده تاکید کرد.
جلسه شورای جنگ عراق یک روز پس از انفجارهای مرگبار در بغداد تشکیل می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جلسه شورای جنگ که در موسل مرکز استان نینوا تشکیل شد، مقامات بلندپایه‌ای همچون نوری المالکی، نخست وزیر، دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و موفق ربایی مشاور امنیت ملی عراق شرکت داشتند. آقای المالکی در اطلاعیه‌ای گفته است زمان آن فرا رسیده تا حمله کاری را علیه تروریست ها سامان داد. حمله‌ای که تروریست ها و شورشیان را در نینوا نابود کند. نخست وزیر عراق از تمامی مردم این کشور خواسته است از نیروهای امنیتی حمایت کنند تا عراق از شر تروریست ها و بقایای حکومت صدام حسین که در استان نینوا پناه گرفتند رهایی یابند. همکنون موسل، مرکز استان نینوا و سومین شهر بزرگ عراق، آخرین مقر شورشیان القاعده در مناطق شهری عراق است. در 25 ماه ژانویه، پس از آنکه شورشیان القاعده در بمب‌گذاری در شهر موسل 10 نفر را کشتند، آقای المالکی قول داد حمله کاری و نهایی علیه شبکه القاعده در عراق صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری رویتر، در واکنش به سخنان آقای المالکی، ژنرال مارک هرتلینگ، فرماندهی نیروهای آمریکایی در موسل گفت هنوز زود است که از حمله نهایی علیه القاعده در موسل سخن گفت. نخست وزیر عراق هفته گذشته از افزایش 3000 نفری نیروهای پلیس عراق در موسل خبر داده بود. بر اساس اطلاعیه روز شنبه، آقای المالکی تأکید کرده است نیروهای عراقی حملات خود به مواضع تروریست ها را ادامه خواهند داد. اطلاعیه نخست وزیر عراق در شرایطی منتشر می شود که مقام های این کشور روز شنبه اعلام کردند شماره تلفات دو بمب‌گذاری انتحاری روز جمعه به 99 کشته و بیش از 200 زخمی رسیده است. بر این اساس حمله روز جمعه مرگبارترین حمله در بغداد طی 7 ماه گذشته بوده است. روز شنبه در آخرین دور درگیری ها میان نیروهای عراقی و آمریکایی با شورشیان القاعده در شهر سامرا 4 ستیزجو کشته و 3 نفر زخمی شدند. منابع امنیتی گزارش می‌دهند نیروهای عراقی با حمایت هلیکوپترهای آمریکایی به مواضع القاعده در الجلام حمله کرده‌اند. در عملیات روز شنبه معاون شبکه القاعده در شهر سامرا هم دستگیر شده است.
همان سیسان گزارش می‌داد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
بر اساس گزارش ها شورشیان چاد وارد انجامنا شدند و به سوی کاخ ریاست جمهوری در حرکتند. به گفته شاهدان صدای رگبار و اسلحه سنگین در پایتخت به گوش می رسد. امین بزرگمهر از آخرین وضعیت چاد گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری‌ها شورشیان چاد وارد انجمنا پایتخت این کشور شدند و برای کنترل این شهر با نیروهای دولتی در حال مبارزه‌اند. یک سخنگوی اتحادیه شورشیان چاد به خبرگزاری رویتر گفت شورشیان موفق شدند کنترل شهر را به دست گیرند. اما محمد علی عبدالنصور وزیر کشور چاد به رادیو بین‌المللی فرانسه گفت نیروهای امنیتی و دولتی چاد کنترل پایتخت را در دست دارند. آخرین باری که نیروهای شورشی پایتخت حمله کردند در سال 2006 بود. به گفته یه شاهدان درگیری روز شنبه بیشتر در اطراف کاخ ریاست جمهوری و پارلمان این کشور رخ داد و صدای مسلسل و اسلحه سنگین به گوش می رسید. شهروندان و دیپلمات ها از درگیری و زد و خورد میان سربازان و شورشیان در خیابانهای انجامنا گزارش دادند. فرانسه مقدمات خروج شهروندانش و شهروندان کشورهای خارجی را فراهم کرده است. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی در دست نیست، اما ظاهراً نیروهای دولتی موفق نشدند شورشیان سوار بر کامیون و همراه مسلسل را متوقف کنند. بر اساس گزارش تلویزیون العربیه متعلق به دولت عربستان سعودی، انفجار بمبی در نزدیکی محل سکونت سفیر این کشور در چاد منجر به مرگ یک کارمند سفارت به همراه همسرش شده است. دولت چاد معتقد است شورشیان از جانب دولت سودان حمایت می شوند. همچنین رهبران اتحادیه آفریقا که در اجلاس سالانه خود در اتیوپی حضور دارند، ورود شورشیان به انجامنا را محکوم کرده و تهدید کردند اگر شورشیان قدرت را به دست گیرند، چاد از اتحادیه اخراج خواهد شد. جاکایا کیکوید رئیس اتحادیه آفریقا در کنفرانس خبری در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی گفت اگر شورشیان موفق شوند، ما آنها را از اتحادیه اخراج خواهیم کرد. در همین رابطه نیز منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از رهبران چاد و سودان دعوت کرده است تا برای حل اختلافات به تهران بیایند. پیشتر نیز نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه تلفنی با ادریس دبی همتایی چادیش در مورد آخرین وضعیت این کشور صحبت کرده بود. در انجامنا 700 نیروی فرانسه مستقر شدند تا از فرانسویان و دیگر شهروندان خارجی حفاظت کنند. سفارت‌های فرانسه و ایالات متحده مقدمات خروج شهروندانشان را فراهم کردند. 250 شورشی سوار بر کامیون 3 روز پیش از مرز سودان وارد چاد شدند و به سوی پایتخت حرکت کردند. در میان رهبران شورشی نام وزیران سابق رئیس جمهوری نیز به چشم می‌خورد. آنها معتقدند ادریس دبی حکومت دیکتاتوری برپا کرده است. رئیس جمهوری چاد در سال 1990 میلادی حکومت را با شورش به دست گرفت و در سالهای 1996، 2001 و 2006 در انتخابات پیروز شد.
امین بزرگمهر نگاهی داشت به آخرین وضعیت در چاد. چین و کانادا یک تفاهم‌نامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای امضا کردند. مریم اقوامی.
بیانیه خبری مشترک سازمان انرژی اتمی کانادا و مؤسسه انرژی هسته‌ای چین از امضای تفاهم‌نامه توسعه فناوری پیشرفته راکتور هسته‌ای بین اتاوا و پکن خبر می‌دهند. بر اساس این موافقت‌نامه، چین و کانادا به طور مشترک فناوری‌های مصرف محدود اورانیوم را در چین توسعه خواهند داد. در این بیانیه خبری مشترک سازمان انرژی اتمی که از امضای تفاهم‌نامه اتاوا و پکن خبر می‌دهد، آمده است مؤسسه انرژی هسته‌ای چین یک سازمان تحقیقاتی، پژوهشی و طراحی است که به شرکت انرژی هسته‌ای ملی چین وابسته است. بر اساس این تفاهم‌نامه، چارچوب همکاری مشترک طراحی مهندسی، تحقیق، توسعه و اجرای تولید و بکارگیری فناوری‌های مصرف اورانیوم مغروم به صرفه در چین تثبیت شده است. بخشی از این فعالیت‌های مشترک همکاری در توسعه فناوری پیشرفته چرخه سوخت همچون بازیافت اورانیوم به دست آمده از مصرف سوخت راکتورهای آب سنگین و سیستم‌های انرژی هسته‌ای جدید خواهد بود. در بیانیه خبری سازمان انرژی اتمی کانادا و مؤسسه انرژی هسته‌ای چین خاطر نشان شده است در عرصه بین‌المللی راکتورهای ساخت کانادا به مصرف اورانیوم مغروم به صرفه معروف هستند. رئیس مؤسسه انرژی هسته‌ای چین در این بیانیه تاکید می‌کند پکن به همکاری نزدیک با سازمان انرژی اتمی کانادا و توسعه مشترک بهره‌گیری از اورانیوم بازیافت چرخه سوخت آب سنگین علاقه‌مند است. علا علیزاده معاون فروش و بازاریابی سازمان انرژی اتمی کانادا در بخشی از این بیانیه در این مورد گفته است فناوری‌های پیشرفته راکتورهای کانادا برای تکمیل برنامه‌های انرژی هسته‌ای موجود در چین یک راهکار راهبردی و بسیار مفید خواهد بود. سازمان انرژی اتمی کانادا که در سال 1952 میلادی تأسیس شده، خدمات تجهیزات و فناوری هسته‌ای به کشورهای مختلف دنیا ارائه می‌کند و طراحی و ساخت فناوری‌هایی همچون تولید راکتور را به عهده دارد. تفاهم‌نامه مشترک کانادا و چین در اواسط ماه ژانویه سال 2008 میلادی امضا شده است. مریم اقوامی، ترانتو.
همکاری چین و کانادا در زمینه انرژی هسته‌ای در گزارشی از مریم اقوامی. شهردار منطقه هشتم پاریس روز شنبه خبر ازدواج نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و کارلا برونی را تایید کرد. در حالی که دفتر آقای سارکوزی از دادن هر گونه نظری در این مورد اجتناب می‌کند، فرانسیس لبل به خبرگزاری آرتیل تلویزیون آلمان گفت نیکولا سارکوزی و خانم برونی صبح روز شنبه در طبقه اول کاخ الیزه ازدواج کردند. او اضافه کرد عروس در لباس سفید مثل همیشه زیبا به نظر می‌رسید و داماد 53 ساله هم بد نبود. 20 تن از اعضای فامیل و دوستان در این مراسم 20 دقیقه‌ای شرکت کردند. تلویزیون آرتیل گفت سخنگوی خانه پرادا و مدیر ارشد LVMH شاهدان ازدواج بودند. نیکولا سارکوزی که در 23 ماه ژانویه 53 ساله شد، خانم برونی را که 39 ساله و متولد ایتالیا است و پیش از این مدل بوده، چند هفته بعد از طلاق از همسر دومش سیسیلیا در سال گذشته ملاقات کرد. خانم برونی از ازدواج اول خود یک پسر 6 ساله دارد. آقای سارکوزی نیز از ازدواج اول خود دو پسر پیر 23 ساله و ژان 21 ساله و از ازدواج دوم خود با سیسیلیا یک پسر 10 ساله به نام لوئیس دارد. آنها ابتدا در ماه دسامبر در دیدار از دیزنیلند پاریس خود را در مقابل عکاسان و خبرنگاران قرار دادند، زمانی که انتقادها از علاقه آقای سارکوزی برای حضور در رسانه‌ها افزایش یافت. این عروسی زمانی انجام می‌گیرد که یک نظرسنجی نشان می‌دهد محبوبیت سارکوزی کاهش شدیدی یافته است. از هر 5 فرانسوی که در این نظرسنجی شرکت کردند، 2 نفر معتقد بودند که سارکوزی توانایی مقابله با مسائل مهم کشور را در میان رابطه عاشقانه شدید خود با برونی ندارد. کمتر از 9 ماه از آغاز کار نیکولا سارکوزی به عنوان رئیس جمهوری فرانسه به ماه عسل می‌رود. یکی از روزنامه‌های فرانسوی تیتر اول خود را چنین انتخاب کرده است: وضعیت بی‌آبرویی. بعد از انتشار نتایج نظرسنجی، سارکوزی و برونی خود را از چشم مردم و مکانهای عمومی دور نگه داشتند.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
و ما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فری برز قریب.
پیروزی تیم آرسنال در برابر منچستر سیتی و توقف تیم منچستر یونایتد در مقابل تاتنهام باعث شد که یک بار دیگر صدرنشینی جدول در لیگ برتر فوتبال انگلیس دست به دست شود و آرسنال به صدر جدول صعود کند. عصر شنبه و در آغاز هفته 25 لیگ برتر جزیره 8 مسابقه انجام شد که در 2 دیدار مهم آرسنال با نتیجه 3-1 منچستر سیتی را برد و منچستر یونایتد در خانه تاتنهام با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. در چند نتیجه مهم دیگر عصر شنبه، چلسی در خانه پورتسموث به تساوی 1-1 رسید و بولتون با 2 گل از صد ریدینگ گذشت. در جدول رده‌بندی این بازی‌ها آرسنال با 60 امتیاز به خانه شماره 1 صعود کرد، منچستر یونایتد با 58 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت و چلسی با 54 امتیاز در سکوی سوم ایستاد. در بوندسلیگای 1 آلمان روز شنبه 6 مسابقه از هفته 18 هم انجام شد که طی چند دیدار مهم آینتراخت فرانکفورت با 3 گل میزبانش هرتا برلین را نقره داغ کرد. بازی تیم‌های هانوفر و هامبورگ به تساوی 1-1 انجامید و وولفسبورگ با 1 گل در خانه آرمینیا بیلفلد پیروز شد. در این 3 مسابقه وحید هاشمیان همراه تیمش هانوفر در برابر هامبورگ به میدان نرفت. مهدی مهدوی‌کیا از دقیقه 75 برای آینتراخت فرانکفورت در مقابل هرتا برلین به میدان آمد و اشکان دجاگه بازیکن ایرانی و اصل مقیم آلمان از دقیقه 88 برای تیمش وولفسبورگ در برابر بیلفلد بازی کرد. بیور ایرانی با پیروزی در مسابقات بوکس بین‌المللی جواز حضور در بازی‌های المپیک پکن را به دست آورد. در آخرین روز این پیکارها که در شهر بانکوک برگزار شد، علی مظاهری بوکسور وزن 91 کیلوگرم تیم ایران با پیروزی بر حریف ازبکستانی موفق شد صحنه ورود به المپیک سال 2008 پکن را به دست بیاورد. مظاهری دومین بوکسوری است که پس از مرتضی سپهوند در وزن 64 کیلوگرم توانسته جواز حضور در رقابت‌های المپیک پکن را صاحب شود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
نتایج مسابقات لیگ باشگاه‌های فوتبال انگلستان معروف به فوتبال جزیره و آلمان در خبرهای ورزشی فریبرز قریب. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به سرخط چند خبر توجه فرمایید. سران اتحادیه آفریقا روز شنبه در پایان نشست 3 روزه خود در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی حمله های نیروهای شورشی در چاد را محکوم کردند. انفجار بمب در منزل سفیر عربستان سعودی در چاد منجر به مرگ همسر و دختر یکی از کارمندان این سفارت شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت دور جدید تحریم‌ها علیه ایران مانند اقدام‌های پیشین بی تأثیر خواهد بود. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد یک میدان گازی جدید در خلیج فارس کشف شده است. آقای نوذری در یک کنفرانس خبری گفت میزان اولیه ذخیره این میدان 11 تریلیون فوت مکعب برآورد شده است. ده‌ها هزار نفر از شهروندان سکولار ترکیه روز شنبه در اعتراض به برنامه دولت برای رفع منع چند دهه‌ای حجاب در دانشگاه‌ها دست به تظاهرات زدند. مقام های عراقی روز شنبه اعلام کردند شماره کشته شدگان بمب‌گذاری های روز گذشته بغداد به 99 تن رسیده است و به این ترتیب روز جمعه مرگبارترین روز در حملات عراق در 7 ماه اخیر محسوب می شود. یک مقام ارشد گروه شبه نظامی حماس روز شنبه تعهد کرد برای تعمیر نقطه مرزی ویران شده میان مصر و نوار غزه با قاهره همکاری کند و ارتش کانادا در گزارش جدیدی اسرائیل را در مرگ 4 ناظر سازمان ملل متحد مقصر شناخته است و میگوید مرگ آنها ناشی از اشتباه ارتش اسرائیل بوده است. مجله خبری